الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مرتضی حیدر سلام، یا علی مرتضی حیدر سلام، شیعه را تاج سر و سرور سلام. عالم آمد از برایت، یا علی عشق میگوید ثنایت، یا علی سائل کویت شفایم میدهد، بر همه دردم دوایم میدهد. شیعه قلبش با ولایت میتپد، قلب با شور لوایت میتپد. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود بیکران خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم و آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجای این کره پهناور خاکی که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و بهتون سلام میگم. امیدوارم که دلتون همیشه شاد باشه و این ایام سراسر نور و معنویت، ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه مغفرت بر همتون مبارک باشه، بهتون خوش بگذره. از لحظات ناب افطار و سحر کمال استفاده و بهره رو ببرید. ما هم اگه لایق باشیم حتما دعاگوی تک تک شما دوستان بیننده هستیم. خدا رو شکر میکنیم که هشتمین روز از ماه مبارک رمضان رو هم درک کردیم و خودمون رو داریم آماده میکنیم برای ورود به نهمین روز. کم کم داره دهه اول ماه مبارک رمضان تمام میشه ها، یعنی داریم میریم به سراشیبی دهه دوم و یک چشم به هم زدن یک دفعه اعلام میکنن که فردا مثلا عید سعید فطر هست و ماه رمضان تمام شد. خوش به حال اونهایی که بتونن از این فرصت خوب استفاده کنن، از ماه مبارک رمضان، ماه بندگی بندگان شایسته خدا. در برنامه زنده امامت و ولایت امشب هم ما توفیق داریم در مقابل دیدگان مهربان شما قرار گرفتیم و کارشناس عزیز و ارجمند برنامه استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند و ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم با شما ارتباط داشته باشیم. پل ارتباطی ما با شما هم ابتدا سامانه پیام کوتاه هست که زیرنویس شده 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی است و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت. هر کجا که هستید میتونید عنایت بکنید، لطف بکنید، همراهی بکنید، پیامک بدید. اگر از عشق و ارادت و محبتتون به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام میخواید بگید بسم الله. اگر از ماه مبارک رمضان میخواید بگید بسم الله. اگر حرف دلی میخواید بگید یا علی مدد. ما در خدمت شما هستیم و آماده و پذیرنده پیام‌های قشنگ و باصفای شما و انشالله در بخشی از برنامه هم مثل برنامه‌های گذشتمون تلفن‌های شما رو خواهیم داشت و صدای گرمتون رو خواهیم شنید. اما سلام و ارادت محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حضرت استاد قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا این گیتی پهناور بینندیم برنامه هستن و یا تکرار برنامه را میبینن و ما را مهمان کانون با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی محمد و آل محمد همه شما گرامیان را حاجت روا نموده تا توفیق بیش از پیش و روز افزون در این ایام ماه مبارک رمضان به همه شما گرامیان عنایت کند. گرفتاری ها دغدغه های فکری همه را برطرف سازد، دعای همه را به اجابت برساند. باشد که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
خیلی متشکرم حضرت استاد، تشکر میکنم. ما از ابتدای ماه مبارک رمضان هم برنامه‌های یک شنبه‌مون هم برنامه پنج شنبه‌مون ابتداش رو با سخنان اخلاقی استاد آغاز میکنیم و اون هم برگرفته از خطبه شعبانیه نبی گرامی اسلام که یک جورایی توصیف ماه مبارک رمضان هست و استفاده از این فرصت‌های ناب در ماه مبارک رمضان. استاد، ما تو برنامه گذشته برخی از فرازهای خطبه شعبانیه نبی گرامی اسلام رو از زبان شما شنیدیم. امشب هم میخوام انشاءالله به عنوان مقدمه استفاده بکنیم و بعد از اون هم انشاءالله من طرح بحث خواهم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در خطبه شعبانی یه نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردیم که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در این خطبه جایگاه ماه مبارک رمضان رو بیان کردن، این که بندگان حق به مهمانی خدا دعوت شدند، نفسها پاداش تسبیح دارد، خوابها ثواب عبادت دارد، دعاها مورد اجابت هست و اعمال مقبول. و یکی از فرازهای خطبه شعبانیه توصیه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از تلاوت قرآن تصدق به فقرا و مساکین بود. فرمودن و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، بر مسکینان و فقرا صدقه دهید، احسان کنید. صدقه بدترین و شدیدترین بلاها را از انسان برطرف می کند. و من در طول زندگیم یکی از چیزهایی که خیلی مقید هستم و ملتزم هستم و نتیجه عجیبی دیدم، بحث احسان و صدقه هست. قبل از هر کاری که عزیزان میخواد انجام بدید، خانه‌ای میخواد بخرید، ازدواجی میخواد بکنید، کار خیری یا دنبال یک کاری دارید میرید، برای حل مشکلی سر کاری میرید، تلاش کنید اول صبحتون رو با صدقه آغاز کنید. این صدقه در حقیقت بیمه سلامتی شما و خانواده شما هست. خدا بیامرزد آیت الله کشمیری که از اولیاء خدا بود و چشم برزخیه داشتند، گذشته و آینده را مثل کف دستشون می دیدن، به من همیشه توصیه می کرد فلانی می خواهی صدقه بدی؟ این چنین صدقه بدید، این مبلغی که میخواد به فقیر یا مسکین بدهید سه قسمت کنید. یک قسمت آن برای سلامتی حضرت ولیعصر ارواح نافدا، یک سومش به نیت تمام شهدا از اول خلقت تا آخر خلقت، یک سومش هم برای سلامتی خودتون و خانوادتون و دفع بلیاد از خودتون و خانوادتون. این توصیه این مرد بزرگ بود، علی الله مقامه و قدس سره. نکته دیگری که نبی مکرم در این خطبه شعبانیه دارد، وقروا کبارکم، نسبت به بزرگانتون احترام کنید. عزیزان، احترام بزرگان، احترام ریش سفیدها، احترام کسانی که سنی از اونها گذشته مورد توجه اهل بیت. در روایت نبی مکرم می فرماید الشیخ فی قبیلته کالنبی فی قومه. مردان پیر در میان قبیله خودشون مثل پیغمبر در میان قومشه. همان گونه ای که احترام پیغمبر و اطاعت از دستور پیغمبر لازمه، احترام بزرگان و ریش سفیدان هم واجبه، مخصوصا که اگر این بزرگ پدر انسان باشد، اون دیگه احترام دوچندان دارد. و حالا نسبت به بحث رحم و غیره که میاد اونجا، من یه مقدار بیشتر توضیح میدم. ورحمو صغارکم، نسبت به کوچیک ها هم ترحم کنید. برادر بزرگوار، خواهر گرامی، پدرم و مادرم، فرزندم، الان این بچه های کوچیک اسیر دست ما هستن، داد به سرشون میزنیم، قدرت و توانایی این که به ما برگردن جواب بدن ندارن، میزنیمشون، توانایی دفاع ندارند. ولی در اینجا دو تا نکته هست. یک، ظلمی که توسط پدر و مادر نسبت به فرزندان میشه یا نسبت به کوچک ها، فرقی نمی کند، فرزندان ما باشد یا فرزندان دیگران باشد، این ظلم و این ستم در درون او به صورت یک عقده در میاد، یا در همین کوچکی میرد، او هم نسبت به کوچکتر از خودش همین عقده را خالی میکنه. وقتی پدر میاد سیلی میزنه به فرزندش، خب نمیتونه در برابر پدر حرفی بزنه، اون هم میره در یک فرصت مناسب سیلی را به صورت برادر کوچک میزنه. خب باعثش کی شد؟ باعثش من پدر مادر. میره مدرسه، بچه کوچک رو میبینه، تلاش میکند اون عقده درونی رو خالی کنه. و خب بچه‌ای که از کوچکی با ظلم و ستم و با این روحیه عقده‌ای بزرگ بشه، عزیزم وقتی بیاد بالا بزرگ بشه در جامعه چه در میاد؟ فقط این رو دقت کن، کوچکترین تعدی در حق کوچک ها، اولا آینده این کوچک رو تباه میکنی و جامعه را هم به تباه میکشانی. این یک نکته. نکته دیگر، ارحم ترحم، همان گونه ای که تو نسبت به فرزندت به کوچک ها ظلم میکنی، خدای عالم هم کسی را وادار میکنه به تو ظلم کنه. تو بر سر فرزند کوچک همسرت داد میکشی، میره اداره، رئیس اداره هم یه کاری من به سر تو داد میکشی، روی دیگران، میری مغازه، میره جای دیگر بزرگتر هستن، بر سر تو داد میکشه.
رحم نکنی رحم نمی کنن.
بله، رحم نکنی رحم نمی کنن. دنیا دنیای بدبستانه. ما چند تا گناهیست در دنیا خدای عالم ما رو گرفتار میکنه، یکی ظلمه. شما همین اندازه‌ای که یک سیلی زدی بدان از دنیا نخواهی رفت، خدا مجبور میکنه کسی دیگری هم به تو سیلی بزنه. و مهمتر از همه اینها، یک روایتی است از امام صادق سلام الله علیه، اگر اشتباه نکنم، خیلی تکان دهنده است. ان الله لا یغضب کغضبه للنساء والصبیان. خدای عالم در هیچ موردی این چنین غضب نمی کند که در برابر ظلم به همسر و ظلم به فرزندان غضب می کنه. یعنی وقتی که تو عصبانی میشی، میخوای زور بگی در محیط خانه به همسرت، به فرزندانت، در این حال غضب خدای عالم رو به حرکت در آورد. شعله های غضب الهی بالای سرت هست، دیر یا زود دامن تو را آتش غضب الهی فرا خواهد گرفت. حالا خود دانی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، قرآن به خیلی قشنگ زیبا کوچه بازاری میگه اگر خوبی کنی به خودت کردی، و این اسعتم فلها، بدی هم کردی به خودت کردی.
هر چه کنی به خود کنی، اگر هر نیک و بد کنی.
بله، هر آن چه نیک و بد کنی. حالا ای حالین، این نکته بود از خطبه شعبانیه که انشاءالله دستور نبی مکرم در این ماه مبارک رمضان انشاءالله ما عادت کنیم به احترام به بزرگان و تصدق به فقرا، احترام به کوچک ها، حد و حدود همسر و کوچک ها را نگه داریم، در این ماه مبارک رمضان تمرین کنیم، روحیمون عادت کنه که انشاءالله در طول ماهای بعد هم انشاءالله به کار ببریم. من
خیلی متشکرم، واقعا این توصیه قشنگ و زیبای نبی گرامی اسلام یه جورای درس هست برای ما که این فرمایشات رو داشتن در آخرین خطبه ماه شعبان، بعد میگن این آماده بشیم برای ماه رمضان. وقتی که نهادینه بشه به صورت یک ماه این صفت ها در برخورد با بزرگتر، با پدر مادر، با همسر، با بچه ها، یک ماه اگه نهادینه بشه این مداومت انشالله پیدا میکنه تا آخر ماه مبارک رمضان هم ادامه پیدا خواهد کرد، و انشالله که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم. استاد هم به خوبی مطالب رو بیان فرمودن، به هر صورت نکات اخلاقی است که کمک میکنه به ما مخصوصا در ماه مبارک رمضان. فردا شب، شب دهم ماه رمضان المبارک، شب رحلت حضرت ام البنین، حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها است. به خاطر همین ما از حضرت استاد درخواست کردیم که با توجه که حالا فردا شب ما برنامه نداریم، البته تو برنامه های دیگه حتما به این موضوع پرداخته خواهد شد، منتها ما چون میخواییم بالاخره حق مطلب رو در برنامه خودمون امامت و ولایت ادا کنیم، تصمیم گرفتیم که در خصوص حضرت خدیجه کبرا، اول بانویی که به نبی گرامی اسلام ایمان آورد، به قول فرموده خود پیامبر حضرت خدیجه، وقتی به من ایمان آورد که هیچ کسی من رو نپذیرفت و من رو قبول نکرد، شرایط خاص اون زمان باعث شد که حضرت خدیجه تمام زندگی خودش رو در اختیار نبی گرامی اسلام قرار داد و واقعا بانوی با وفای اسلام هست و همسر نبی گرامی اسلام و ام المؤمنین به شایستگی این لقب و این نام سزاوار این شخصیت بزرگ هست، و انشاءالله میخوایم در خصوص این شخصیت صحبت بکنیم. حضرت استاد اگر صلاح بدونید از اینجا شروع بکنیم که جایگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها رو در مکتب وحی به عنوان موضوع اولمون انتخاب بکنیم و فرمایشات شما رو بشنویم تا انشاءالله مباحث دیگر رو هم بهش بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. من این جمله را اول عرض کنم که من بارها گفتم ما نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها اونگونه که زیبنده این بانوی بزرگ اسلام هست کوتاه آمدیم، و ما هر سال ایام وفات این بزرگوار که میرسد فقط یادی از این بزرگ میکنیم، و حقی که این بانوی بزرگ به گردن مسلمان ها دارد، من به نظرم کمتر کسی این حق رو داشته باشد. اصلا توصیه اسلام و گسترش اسلام، شکل گیری اسلام با حمایت های مادی و معنوی این بانوی بزرگ و اولین ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده. و من خیلی تلاش میکنیم که انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده دوستانمونم برای روز شنبه، یعنی فردا بعد از ظهر ویژه برنامه دارن روز شنبه، انشاءالله توفیق داشته باشیم در طول سال هم به مناسبت‌های بیاد این بانوی بزرگ اسلام باشیم. در رابطه با قضیه جایگاه وحی، من اجازه بدید یه مقداری بریم رو سراغ کتب عزیزان اهل سنت، که در اینجا خب عزیزان اهل سنت ما نسبت به بعضی از همسران نبی گرامی خب حساسیت بیشتری دارن. البته اینها ریشش از کجا هست من نمیخوام مطرح بکنم، ولی ما میبینیم مثلا در میان برادر خانم های نبی مکرم فقط به معاویه خال المؤمنین داعی مؤمنین اطلاق میشه، شاید اون هم یادگار دودمان نحس بنی امیه باشد که به خاطر اینکه معاویه در برابر امیرالمؤمنین اون همه جنایت ها مرتکب شد، ولی نسبت به محمد، حتی خواهر عایشه، کسی خال المؤمنین نمیگه.
بله.
و همچنین نسبت به عبدالله و عمر جایگاه ویژه‌ای داره، کسی خال المؤمنین تا به حال نگفته. و نسبت به همسران نبی مکرم، خب ام سلمه، اینها جایگاه خیلی رفیعی دارد. ام حبیبه در حقیقت خواهر معاویه است، اصلا خبری ازش نیست، کسی ام المؤمنین صداش نمی کنه. نسبت به خدیجه کبرا سلام الله علیها، خب 25 سال نبی مکرم با این بانو بوده و مادامی که این بانو در قید حیات بود، نبی مکرم هیچ همسری رو انتخاب نکرد، حتی در مخیله او هم نگنجید که همسری رو بخواهد انتخاب بکنه. و نکته زیبایی که من میتونم در اینجا عرض کنم، که من ابتدا برم سراغ صحیح مسلم، دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب صحیح مسلم هست، مال دار و طیبه ریاض. عزیزان دقت کنن که روایت از ابا هریره هست، میگه جبرائیل آمد نبی پیش پیغمبر و عرضه داشت: یا رسول الله، هذه خدیجه قد اتت که معها اناؤن فیه ادامون او تعامون او شراب. حضرت خدیجه داره میاد پیش تو، ظرفی از غذا و آب میاره. فَإِذَا أَتْهِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَام مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ. ببینید وقتی حضرت خدیجه آمد، از طرف خدای عالم به او سلام برسان. دوستان عزیز، این جایگاه کمیه، این مقام کمیه، خدای عالم به او سلام میرسانه. چقدر زیباست! فقر علیه السلام من ربها و منی، از من جبرائیلم به او سلام برسان. نم صحیح مسلمه، کتابهای عادی هم نیست که شما بگید آقا سندش چنین است چنان. و بشرها به بیت فل جنه، بشارت بده به حضرت خدیجه که خانه ای باقی در بهش برای او خدای عالم در نظر گرفته. خب میشه اینجا ما یک سوال کوچیکی از آقایان اهل سنت کنیم. این آقایانی که میان اشعره مبشره را این همه با آب تاب نقل میکنن که خدای عالم به 10 نفر از صحابه بشارت بهش داده، چرا یک دفعه نمیان میگن نبی مکرم؟ خب نه در صحیح بخاری آمده اشعره مبشره، در صحیح مسلم آمده، در هیچ کدامش نیامده. در این اشعره مبشره هم 12 تا آمده، 13 تا آمده، 9 تا آمده، 8 تا آمده، یک سند درست حسابی من نتونستم پیدا کنم.
اشعره‌ای که عددش هم جابجا میشه.
بله، عددش هم جابجا میشه. حالا ما کاری نداریم. ولی حضرت خدیجه سلام الله علیها که در خود صحیح مسلم، صحیح بخاری و در تمام کتاب‌های سنن، مسانید و دیگر اهل سنت بشارت بهش داده شده، چرا حضرت خدیجه زوی اشعره مبشره نیامده؟ و وقتی بهشتی، میگه به بیت فی الجنه من قصب. قصب یعنی تارهای طلا. حالا دیگه چی هست ما نمیدانیم. به قول یکی از این بزرگان، این نعمتهای بهشتی گفتنی و شنیدنی نیست، رفتنی و دیدنیه
و چشیدنیه
و چشیدنی. میگه خانه ای در بهش برای حضرت خدیجه ما در نظر گرفتیم از تارهای طلا. لا ثقب فیه، هیچ گونه سر صدایی در اونجا نیست، آرام محض، استرابی در اونجا نیست. این که آیا از بین بره، از بین نره، نمیدونم پاییز بیاد، زمستان بیاد، برف بیاد، نه، هیچ خبری. ولا نسب، خستگی هم نداره، مصیبت و گرفتاری هم نداره. ببینید چقدر زیبا.
و بشرها به بیت فی الجنه من قصب لا سقب فیه ولا نسب. روایت شماره 2432 و همچنین در کتاب صحیح بخاری باز حدیث شماره 7497 باز در اینجا هست که از خود ابو هریره است که جبرئیل گفت خدیجه داره میاد به اناء فیه طعامون او اناء فیه شرابون فقرها من ربها السلام. دیگه منی ندارد اینجا، اینم دیگه حتما آقای بخاری دیگه حتما گشنه بوده غیره بوده، یه مقدار عجله داشته زودتر خلاصه بنویسه روایت رو بره سر سفره، کلمه منیش هم حذف فرمودن. حالا جبرائیل میگه از خدای عالم به خدیجه سلام برسان و بشرها به بیت من قصب لا سقب فیه ولا نسب، به خانه در بهشت از تارهای طلا که نه در اونجا اضطرابی خستگی زوال نعمتی و غیره در اونجا نیست. من گمانم میگن در خانه کسات یک حرف بس است، همین کفایت میکنه.
کسی که اهل بهشت هست بشارت بهشت داره میشه دیگه.
بهشت و سلام خدا بر.
سلام خدا و سلام جبرئیل.
سلام خدا، خدای عالم به خدیجه سلام میرساند. چقدر زیبا.
داریم نمونه‌ای برای همسران دیگه؟
من ندیدم. خب بیارن آقایان. من ندیدم. به قول یکی از دین الله شب چیزم هست، یکی از این وهابی‌ها گفته بود من آرزوم است که فردا یک قیامت در بهش همسر عمر ابن الخطاب باشم. حالا دیگه چه رمز رموزی ما نفهمیدیم. گفتن چرا نمیخوای همسر پیغمبر باشی؟ گفت نمیخوام هووی عایشه باشم.
عجب چقدر تعصب داشته با عایشه.
دیگه حالا چطور حالا نمیخواد با قول اگر عایشه نبود آیا حاضر هووی حضرت خدیجه باشن یا نه؟ من در خدمت شما هست.
خب خیلی عالی. اما استاد ما واقعا همونطور که شما گفتید باید یک عنایت ویژه داشته باشیم. این از نگاه خداوند متعال، این که سلام میفرسته خدا و بشارت بهشت میده و همچنین جبرئیل سلام میده، این بخش بود. اما تو برخی از روایات جناب استاد اومده که خدیجه افضل نساء اهل جنه هست.
بله.
یعنی با فضیلت ترین زنان اهل بهشت. این آیا توی منابع اهل سنت، تو کتب علمای اهل سنت با سند صحیح اومده یا خیر این روایت؟
این در کتاب‌های متعدد آمده جناب علی آقای عزیز، من جمله کتاب مسند احمد ابن حنبل با تحقیق شعیب ارنعود که از محققان به نام اهل سنت در جلد چهارم، اینجا برای شما عرض کنم حدیث جلد چهارم صفحه 77 حدیث شماره 2901 تعبیرش اینه. ابن عباس میگه خط رسول الله فی الارض اربعه خطوتن. عزیزان خوب دقت کنند، نبی مکرم با انگشتشون تو زمین چهار خط کشید، فرمود اتدرون ما هادا، میدانین چهار خط چیه معناش؟ عرض کردن که یا رسول الله، الله و رسولش بهتر می داند. حضرت فرمود افضل نساء اهل الجنه، با فضیلت ترین زنان بهشت. بینید خیلی زیباست. عزیزان خوب دقت کنند، ببینن از این 11، 12 یا 13 تا همسر پیغمبر اسم کدام یک از امهات المؤمنین آمده. با فضیلت ترین زنان اهل بهش خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله، مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم.
فاطمه بنت محمد منظور
فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی حضرت خدیجه، حضرت زهرا، حضرت مریم، آسیه همسر فرعون. خود محققش هم ببینید میگه اسناده صحیح رجاله ثقات رجال صحیح سند این روایت هم صحیحه. دنبال اگر بررسی سندی هم آقایان هستن همین. و همچنین آقای حاکم نیشابوری در مستدرک با تلخیص آقای ذهبی با تحقیق دکتر یوسف عبدالرحمن مرعشلی در جلد سوم، در اینجا روایات زیادی جناب عجلی آقا آمده.
بله.
من حیفم میاد برای شما عرض کنم اینها را نیارم، که از عبدالله جعفر نبی مکرم فرمود امرتو ان ابشر خدیجه به بیت فی الجنه من قصب لا سقب فیه ولا نسب. خدا به من دستور داده، امر کرده. چقدر زیباست، خیلی جایگاه بزرگیه. در صحیح مسلم خواندیم که از قول آقای ابو هریره بود، البته ما قبلا هم گفتیم که آقایان روایات و مرسلات صحابه را هم فرقی براشون نمیگذارن، میگن صحابه یا از پیغمبر شنیده یا از صحابه‌ای مثل خودش شنیده. سنت النبی و سنت الصحابه. ولی اینجا نه، سن از خود پیغمبره. میگه عمر تو به من دستور دادن، خدا به من امر کرده. چی؟ ابشر خدیجه، بشارت بدم، مژده بدم به خدیجه، به بیت فی الجنه. خدا یه خانه‌ای در بهش برای او در نظر گرفته از تارهای طلا. میگه هاذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، شرایط صحیح مسلم هم دارد. باز روایت اول از عبدالله ابن جعفر بوده، روایت دوم از خود عایشه است. ان النبی صلی الله علیه وسلم قال امرت ان ابشر خدیجه به بیت فی الجنه. بعد باز روایت بعدی باز همون از ابو هریره هست که میگه جبرائیل آمد و به پیغمبر گفت این خدیجه داره میاد، قضا برای شما میاره، وقتی آمد از طرف پروردگار عالم به او سلام برسان و بشارت خانه بهشتی به او بده. اینم روایت میگه صحیح، شرایط صحیح مسلم و بخاری را داره. روایت بعدی همون روایتی در مسند احمد ما داشتیم که میگه افضل زنان بهش خدیجه دختر خویلد، فاطمه بنت فاطمه دختر پیغمبر، مریم دختر عمران مادر حضرت عیسی و همسر فرعون آسیه. بعد میگه این هم روایت صحیح الاسناد که به این وضع چیز نکردن، در صحیح بخاری و مسلم نیامده.
بله.
بعد روایت دیگر باز که عایشه قالت عایشه لفاطمه رضی الله بنت رسول الله الا ابشرک. عایشه اومده پیش حضرت زهرا میگه زهرا بشارت ندم به تو؟ چه بشارتی؟ من خودم از پیغمبر شنیدم. جالبه ها، عایشه داره به حضرت زهرا میگه من از پیغمبر شنیدم، گفت سیدت و نساء اهل الجنه اربعه، سروران زنان بهش چهار نفر هستن، مریم دختر عمران، فاطمه بنت پیغمبر و خدیجه بنت خویلد و آسیه. ببینید چقدر زیباست. بعد روایت دیگری داره بر این که عایشه میگه من ما حسدت امرأتن ما حسدت خدیجه، اونطوری که حسد خدیجه را میکشیدم حسد هیچ زنی در دل من نبود. بعد از فوت خدیجه پیغمبر که با من ازدواج کرد بشرها به بیت فی الجنه، خدایا پیغمبر به حضرت خدیجه بشارت بهش داشت. دیگه من حسدم گرفت اینجا، حسادت کردم. من نمیخوام در اینجا اصلا هیچ حاشیه‌ای برم، چون ما میترسیم که عزیزان اهل سنت بگن مثلا کوچکترین حاشیه اینجا بریم میگن بله خط قرمزهای ما رعایت نشد. و من فقط قضاوت را به خود عزیزان واگذار میکنم که حاکم نیشابوری میگه شرائط صحیح بخاری و مسلم در این روایت هست. میگه من حسدم به حضرت خدیجه اون وقتی شد پیغمبر به او بشارت بهش داد. حالا چیه قضیهش نمیدانه. در روایت بعدی میگه من غیرت زنانگیم اونطوری که نسبت به خدیجه گل کرد نسبت به احدی گل نکرد، چون پیغمبر اکرم همواره از خدیجه نام میبرد و یاد میکرد و من غیرت زنانگیم به جوش میامد که چرا نبی مکرم از حضرت خدیجه داره اینقدر یاد میکنه. باز میگه این روایت هم صحیح است و شرایط مسلم و بخاری را دارد. این هم از آقای حاکم نیشابوری. اما آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد هفتم ایشون باز همین روایت رو میاره که میگه سیدات نساء اهل الجنه بعد مریم بنت عمران فاطمه و خدیجه ثم آسیه، سروران زنان بهش بعد از حضرت مریم فاطمه دختر پیغمبر و خدیجه و بعد آسیه همسر فرعون هست. و میگه آقای طبرانی در رجال در کبیرش آورده معجم کبیر و رجالشم رجال صحیح. این هم از ایشون. آقای ذهبی هم با اون روحیه آنچنانی که داره در سیر اعلام النبلا جلد دوم باز ایشون هم همین عبارت رو میاره از عایشه نقل میکنه که خیر نساء العالمین مریم و آسیه و خدیجه بنت خویلد و فاطمه، بهترین زنان دو جهان مریم آسیه و خدیجه و فاطمه زهراست. سیدت و نساء اهل الجنه سرور زنان اهل بهش بعد از مریم فاطمه و خدیجه و همسر فرعون آسیه هست. برای شما عرض کنم محققشم میگه و رجال رجاله ثقاتن، رجال این روایت هم ثقه است. پس از تاریخ اسلام ذهبی با صحت روایت، از جلد دو صفحه 117 و از کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 201 با سند صحیح، از حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 185 با سند صحیح، مسند احمد جلد 4 صفحه 409 باز با سند صحیح، بر این که افضل نساء اهل بهشت سرور زنان اهل بهشت این 4 نفر هستند: حضرت خدیجه، حضرت زهرا، حضرت مریم و حضرت آسیه همسر فرعون. خب شما ببینید در میان این همسران پیغمبر، دوستان عزیز، اگر چی بود؟ بگیم نستجیر بالله پیغمبر اکرم مثلا دیگران اهل بهش بودن نیاورده، یا چی هست؟ عرض کردم بگم مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. این عباراتیست که در رابطه با حضرت خدیجه در میان همسران پیغمبر، اونم جالبه بعضی از روایاتش از خود عایشه هست و به هیچ وجه اسم خودش هم در اینجا مطرح نمی کنه. در این روایات هم که آوردیم غیر از نام حضرت خدیجه نام هیچ یک از امهات المؤمنین نبوده.
خیلی عالی. اما استاد در برخی از کتب اهل سنت ما یه مرور کوتاهی من می‌کردم این که همسران پیامبر نسبت به جایگاه حضرت خدیجه، نمیدونم حالا بگیم حساسیت، بگیم حسادت، حالا هم کلمه حساسیت رو بگیم بهتر هست، گاهی نشان میدادن. اگه تو این زمینه هم یه اشاره بفرمایید از ازتون ممنون میشم.
در اینجا جای مقدار تقریبا یه کمی خط قرمزه، ولی اجازه بدید من فقط بدون هیچ گونه قضاوت این روایت رو عرض می کنم و قضاوت را هم به عهده بزرگواران و مخاطبین عزیزمون میگذاریم. این کتاب صحیح مسلم هست، عزیزان دقت کنند، صحیح مسلم چاپ عربستان سعودی هم هست، دارالطیبه، حدیث 2435. عزیزان دقت کنند، از عروه خواهرزاده عایشه قالت ما غرت للنبی علی امرأة من نسائه ما غرت علی خدیجه. من غیرت زنانگی
جوش نیامه.
عایشه میگه
بله.
حساسیت نداشتم برای هیچ کدام از همسران پیغمبر اونطوری که بر خدیجه حساسیت داشتم. چرا؟ لکثرت ذکره ایاها، به خاطر اینکه پیغمبر خدیجه را زیاد یاد میکرد، زیاد بیاد او بود. فما رأیتها قبل، اصلا در عمرم خدیجه را ندیدم. ببینی چقدر عالی است. بعد روایت بعدی 2437. من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، تقاضا دارم این روایت ها را یه مقداری مرور کنن. خب اینها را در خطبه های نماز جمعه مطرح نمی کنن، تو این ماهواره هاشون اینها را مطرح نمی کنن و گویا اصلا این روایت ها در صحیح مسلم و صحیح بخاری نیست. اگرم میان خلاصه زیر سبیلی رد می کنن میرن. در روایت بعدی از هشام از پدرش از عایشه میگه استعدنت حال بنت قبیلت، خواهر خدیجه حاله بنت قبیلت یه روزی آمد اجازه خواست وارد محضر پیغمبر بشه، یعنی خواهر خانومش. فعرف استعدان خدیجه فرتاح لذلك، نبی مکرم بیاد ورود حضرت خدیجه افتاد که وقتی میخواست بیاد خدمت پیغمبر اجازه میگرفت وارد میشد. چقدر زیباست. فعرف استعدان خدیجه فرتاح لذلك، پیغمبر بیاد خدیجه افتاد و خوشحال شد و از خوشحالی گفت اللهم حاله بنت خویلد، خدایا حاله بنت خویلد اومده پیش ما. خیلی جالبه. فغرتو دیرتم به جوش آمد، قلتو فمام و ما تذکر من عجوزن من عجائز قریش، من عجائز قریش. خیلی عجیب، یا رسول الله چی داری پیرزنی از پیرزنهای قریش را داری یاد میکنی، یعنی خدیجه پیرزنی بود از پیرزنهای قریش. من پناه میبرم به خدای با همراه و شدقه، از شدت پیری دندانهاش افتاده بود، قرمزی لثه‌هاش معلوم بود. من نمیدانم این تعبیر اگر کسی نسبت مثلا به خود عایشه بزنه آیان اهل سنت چه قضاوت میکنن. و ما تذکر، یعنی اولا اعتراض به نبی مکرم
چرا
و تحقیر و توهین به حضرت خدیجه سلام الله علیها، و اینکه پیرزنی از پیرزنهای بهش بود، همراه شدقه، این از شدت پیری دندانهاش ریخته بود، قرمزی لثه‌هاش معلوم بود. اینها حلکت فدر، ناب نابود شد رفت، هلاک شد رفت. فعبدلک الله خیرا، من این که بهتر از واسم خدا نصیبت کرده. حالا من نمیدانم چیه قضیه. البته جناب آقای مسلم دیگه ذیل روایت رو نیاورده احتراماً لعایشه. همین روایت برای شما عرض کنم در صحیح بخاری آمده که باز مسلم خدا امواتش بیامرزه یه تیکش رو آورد، ولی در چیز اینش هم نیاورده. بله میگه در حدیث 38-18 میگه من اونطوری که نسبت به زنهای پیغمبر غیور حساسیت نداشتم، همونطور که حضرت خدیجه حساسیت داشتم. پیغمبر خیلی بیاد خدیجه بود. وقتی گوسفندی قربانی میکرد، تکه تکه میکرد و این رو به دوستان حضرت خدیجه، به بستگان حضرت خدیجه هدیه میداد، فربما قلت له که انه لم یکن فی الدنیا امرأتون الا خدیجه. به قدر پیغمبر یاد حضرت خدیجه بود، به قدری از او ذکر خیر میکرد، گفتم یا رسول الله گویا در دنیا و آخرت دیگه زنی غیر از خدیجه وجود نداره؟ خدا زنی غیر از خدیجه نیافریده؟ بعد فیقول انها کانت و کانت. اینم عنایت آقای بخاریه، جمله پیغمبر. پیغمبر بله بله اینطوری بود اینطوری بود. خب آقای بخاری این کانت کانت چی چیه؟ توش چی چی بوده؟ چرا نمیاری؟ چرا حذفش کردی؟ در فکان منها ولد، من از او بچه داشتم. یعنی میخواد قضیه رو به قدری مادی کنه، به قدری نادرست
کنه.
بله، چون من از او بچه دار بودم خدیجه رو. آقای بخاری فردای قیامت در محکمه عدل الهی خود حضرت خدیجه بیاد از تو شکایت کنه، چه پاسخی داری؟ حالا اجازه بدید ما بریم سراغ کتاب‌های دیگر. استیعاب ابن عبدالبر. عزیزان دقت کنند، اینا ظلم‌ها ایست در حد حضرت خدیجه سلام الله علیها. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب مال آقای ابن عبدالبر. علی محمد بجاوی هم تحقیق کرده، جلد چهارم. بله، ایشون میاد اینجا از عایشه، یکان رسول الله لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر خدیجه. هر وقت میخواست پیغمبر از خونه بره بیرون، بیاد حضرت خدیجه بود. فیحسن الثناء علیها، تعریف میکرد از خدیجه، تمجید میکرد از خدیجه. فذکرها یوما من الایام، یه روزی دیگه خیلی از حضرت خدیجه یاد کرد. فادرکتن الغیره، غیرت منو گرفت،
غیرتم به جوش اومد،
غیرتم به جوش اومد. فقلت هل کانت الا عجوزن، خدیجه پیرزن بیشتری بود مگه این همه داری
تعریف
میکنی؟ ببینید زینی که آقای بخاری میل فرمودن گرد دادن، آقای مسلم گرد دادن، بخاری گو کان کذا و کذا، چی هست؟ این ابن عبدالبره. قد عبدالک الله خیرن منها، یا پیغمبر خدیجه پیرزنی بیشتر نبود؟ خدا بهتر از او به تو داده، یعنی من هستم. فغضبه حتی احتزد مقدم شعره، به قدری حضرت غضبناک شد موهای جلوی سرش راست شد از شدت غضب. ثم قال لا والله، همینی که آیه بخاری و مسلم حذف کرده بودند. فغضب رسول الله، غضب کرد پیغمبر به طوری که موی سرش راست شد، سیخ شد و فرمود قسم به خدای عالم بهتر از خدیجه خدای عالم نصیب من نکرده. او به من ایمان آورد اون زمانی که مردم به من کفر ورزیدن، مرا تصدیق کرد اون وقتی که مردم تکذیبم کردن، تمام اموالش رو در اختیار من گذاشت اون وقتی که مردم من محرومم کردن، تحریمم کردن، خدای عالم اولادی از او به من داد و از دیگر زنان خدای عالم مرا محروم کرد. خب آقای بخاری، آقای مسلم، این همه روایت ها چرا این زیلش نیامد؟ خب آقای ابن عبدالبر از خودش آورده اینا، سندش هم که آورد، یا نه جناب مستطاب عادی دیدید اینها را؟ فقط در آخر بله رزقنی منها ولدن، من بچه دار شدم از حضرت خدیجه. این عبارت ها چی شما حذف کردید؟ فردای قیامت چه جوابی دارید؟ عایشه میگه من در دلم گفتم لا اذکرها بسیئه ابدا، دیگه من از حضرت خدیجه بدی نخواهم گفت. معلومش بس خود خدیجه هم اعتراف داره، این
خود عایشه،
خود عایشه اعتراف داره بر این که نسبت به حضرت خدیجه بدی کرده، ذکر بد گفته. خب از اون طرف آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا در جلد دوم صفحه 112 ایشون هم با همون سند صحیحی که ما آوردیم را محقق شده، سندش چیز هست، از عایشه است که میگه وقتی حضرت خدیجه را پیغمبر نام می برد خلاصه نمیتونست ساکت باشه، ثنا برای او نگوید و برای او استغفار نکند. یک روزی از حضرت خدیجه سخن گفت، غیرت من به جوش آمد و گفتم لقد عوضک الله من کبیرت السن، از این پیرزن خدا جوان نصیبت کرده. اگر پیرزنی حضرت خدیجه اگر پیرزنی بود او از دنیا رفت، خدا یک جوانی مثل من به تو نصیب کرد. فرعیته غضب غضب غضبا اسقطت یا اسقطت فی خلدی، میگه وقتی پیغمبر اکرم غضبناک شد من اصلا از حال رفتم. اسقطت فی خلدی یعنی اصلا از حال طبیعی بیرون رفتم، یعنی غضب پیغمبر به قدری بود که اصلا فکرم دیگه کار نکرد. و گلت فی نفسی، پیش خودم گفتم خدایا این از حب تغذب رسول که انی لم اعود اذکرها به سوئن، خدا اگر پیغمبر غضبش آرام بشه از من دیگه از حضرت خدیجه بد نخواهم گفت. بعد فلما رأى النبی ما لقیت، دید نه خیلی حالم خراب شد، خیلی دیگرگون شدم. فرمود چطور همچه حرفی زدی؟ والله لقد آمنت بی اذ کذبن الناس آوتنی اذ رفزن الناس و رزقت منها الولد و حرمت موه منی. خدای عالم خدیجه را به من داد، خدیجه ای که به من ایمان آورد در حالی که مردم تکذیبم می کردن، او به من پناه داد، مردم من رفض کردن، خدای عالم از او به من فرزند داد و حالا که از شماها محروم شدم. قالت فقد وراها علی بها شهر، به خاطر این اعتراض من پیغمبر یک ماه از من قهر. محققش هم در پاورقی میگه روایتش معتبره، اسناده حسن. و اجازه بدید این عبارت را هم از آقای ابن جوزی بیاریم، در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک جلد سوم در صفحه 18 هم باز همین تعبیر هست که پیغمبر اصلا از خانه بیرون نمی رفت مگر این که از حضرت خدیجه یاد میکرد، از او به خوبی یاد میکرد، تعریف میکرد. یک روزی از حضرت خدیجه یاد کرد، غیرت من به جوش آمد و گفتم پیرزنی بیشتری بود مگر خدیجه، خدا بهتر از او را به تو داده. پیغمبر غضبناک شد، حتی موهای جلوی سرش راست شد از شدت غضب و فرمود قسم به خدای عالم بهتر از خدیجه هرگز خدای عالم به من همسری نصیب نکرده. این هم برای شما عرض کنم عبارت جناب آقای ابن جوزی در المنتظم جلد 3 صفحه 18 در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها. یعنی اینها نشان میده بر این که حضرت خدیجه سلام الله علیها مظلوم بوده، حتی الانش هم مظلومه، خیلی از حقایق را آقایان مطرح نمی کنند. من در خدمت حضرت آقایان.
خیلی متشکرم استاد، فرصتمون البته کم هست، ولی خب چون بر صورت بحث حضرت خدیجه هست، ام المؤمنین هست و ما وظیفه داریم که بهش بپردازیم، قطعا تو برنامه‌های بعدی فردا و پس فردا مفصل دوستان خواهم پرداخت. اما این بخش پایانی رو که حالا میخوام بپرسم اگر مختصر مفید بفرمایید که ان شاءالله فرصت برنامه ها بیننده هامون رو هم داشته باشیم. من شنیدم که در کتب اهل سنت فضائل حضرت خدیجه رو تغییر میدن یا حذف کردن. آیا همچین چیزی صحت داره که بیان فضیلت رو تغییر بدن، حذف کنن؟
شما جلال دست گذاشته روی درد دل من و نمیدانم، حالا دیگه چون اگر از علی آقا نگفته بود من مطرح نمی کردم. عزیزان من یک خیلی سریع رد میشم میرم و تلاشم میکنم این پاورپوند رو روی سایت سریع ما بگذاریم دوستان پیاده کنن و این چیزها رو هم صفحات کتاب رو هم از من بگیرند و برایشان. شاید اولین بار بود من این صفحات کتاب رو، نه تلاش شخص خودم هم بوده، ما معمولا دوستان گاهن واگذار میکنیم بعضن صفحات کتاب رو میگیرن و شاید 8-9 ساعت از من وقت گرفت این صفحات کتاب رو تنظیم کردم. ولی اینجا من یک نکته رو با پاورپوند و تصویر بیان میکنم و از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم یه مقدار اون غیرت مسلمانیشون نسبت به امهات المؤمنین، النبی اولا بکم من انفسکم و از واجهو نگفته و زوجتهو، همسران او امهاتکم مادران شما هستن، همسران نه همسر، که آقایان فقط امهات المؤمنین رو به یک همسر پیغمبر اختصاص دادن. عزیزان دقت کنن ببینید در صحیح بخاری، حالا ما کاری جای دیگر ما نداریم، ببینید روایت اینطوریه: کمل من الرجال کثیرون، از مردان افراد زیادی به کمال رسیدن ولی از زنها به کمال نرسید مگر آسیه همسر فرعون، مریم دختر عمران، دیگه ما بقی نیامد. ببینید ما آوردیم افضل نساء اهل الجنه چهار تا: خدیجه، فاطمه، آسیه، مریم. ولی بعد به جای اونها آمده و این فضل عایشه علی النساء کفضل الطریق علی سایر الطعام، فضیلت عایشه نسبت به دیگران همانند فضیلت آبگوشت است نسبت به دیگر طعام. خب ببینید عزیزان در 3 جای بخاری این آمده: جلد 4 صفحه 131، حدیث 3411، حدیث 3433، حدیث 3769. این هم کتاب برای شما عرض کنم صحیح بخاری هست، این هم اون حدیث مورد نظر، عزیزان دقت کنن. این هم کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من الرجال من النساء الا آسیه امرأة فرعون و مریم بنت عمران، عزیزان اینو داشته باشن. حالا کتاب هایی که از صحیح بخاری و مسلم نقل کردن اونا میرسیم ما. باز اینجا همین روایت آمده: کمل من الرجال ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عایشه بنت عمران و آسیه امرأة فرعون. باز در اینجا میبینید کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من الرجال الا مریم بنت عمران و آسیه امرأة فرعون و فضل عایشه علی النساء که فضل طرید علی سایر الطعام. این موارد متن فعلی در روایت صحیح مسلم. عزیزان دقت کنن در صحیح مسلم حدیث 2431 اینم به همین شکل: کامل نشد از زنها غیر از مریم و آسیه، فضیلت عایشه بر دیگر زنان همانند فضیلت آبگوشت است بر دیگر طعامها. حالا ما این که چه هست، این هم کتاب صحیح مسلم دوستان دقت کنن، این هم اون متنش که ما درست کردیم: ولم یکمل من النساء غیر مریم بنت عمران و آسیه امرأة فرعون، فضیلت عایشه بر دیگر زنان همانند فضیلت آبگوش بر دیگر طعام ها هست. خب متن اصلی روایت به اقرار علمای اهل سنت، اینجا را عزیزان دقت کنن ببینید، علامه شوکانی میگه و فی صحیحین و غیره ما، در کتاب صحیح مسلم و غیر از صحیح مسلم و بخاری حدیث ابو موسی است: کمل من الرجال کرد ولم یکمل من النساء الا آسیه امرأة فرعون و مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد. ما سوال میکنیم آقای شوکانی که میگه و فی صحیحین، چرا در صحیحین اسم خدیجه نیامده؟ این هم کتاب فتح القدیر آقای شوکانی، این هم اون حدیث مورد نظر و فی صحیحین و غیره ما و خدیجه بنت خویلد. چرا خدیجه بنت خویلد را آقای مسلم و بخاری حذفیدند؟ به چه مناسبتی؟ به چه دلیلی؟ متقی هندی، اینم کنز الامال متقی هندی است عزیزان، جلد 12 صفحه 143، خیر نساء العالم اربع، امراه مریم فلان و فاطمه و خدیجه بنت خویلد. بعد علامت اختصاری چیزیش هم هست. ابن کثیر دمشقی که بابا دیگه این سلفیه دیگه، من گمان نمی کنم کسی حالا شوکانی را آقایان شک داشته باشن دیگه، نسبت به ابن کثیر دیگه شک ندارن. دقت کنن عزیزان، البدایه و النهایه مال ابن کثیر جلد 11 تحقیق دکتر عبدالله عبدالمحسن الترکی رئیس رابطه العالم الاسلامی در عربستان سعودی، از علمای بزرگ و تراز اول عربستانه. خب ببینید در اینجا میگه وفی صحیح البخاری ایزن، ببینید در صحیح بخاری هست از ابو موسی اشعری، ببینید وفی صحیح البخاری ایزن عن ابی موسی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و آسیا امرأت فرعون، از زنها فقط 3 کامل شدن، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، آسیا همسر فرعون. در صحیح بخاری دیگه اسم خدیجه نیست. و همون روایت فضیلت عایشه بر دیگر زنها مثل فضیلت آبگوشت است بر دیگر طعامها. خب بفرمایید، آیا امن الانصاف یبنت طلقا، آیا واقعا این چنین ظلم در حق حضرت خدیجه؟ آخه نمیدانم چه علتی داره، چه مرضیه، چه انگیزه ایه که در کتابهای موجود آقایان حذف کردند. در صحیح بخاری بوده ولی امروز در صحیح بخاری چاپ شده ها در هیچ کدامش اسم حضرت خدیجه نیست. چرا نیست؟ دلیلش چیه؟ چه عداوتی با حضرت خدیجه دارن؟ آیا جرم حضرت خدیجه مادر حضرت زهرا بودنه؟ جرم حضرت خدیجه این هست که 25 سال با نبی مکرم شبانه روز بوده و در تمام مراحل از او حمایت کرده؟ جرم حضرت خدیجه این هست که به تمام خواستگاران از قریش، شخصیت‌های بزرگ، رد کرد و جواب منفی داد، دست رد بر سینه همه زد، ولی خودش فرستاد به خواستگاری نبی مکرم. جرم خدیجه این بود اون زمانی که همه، حتی آقای ابوبکر، عمر که اون زمان مسلمان نشده بود، در قضیه شعب ابو طالب، در اون 3 جز ثروت خدیجه از نبی مکرم و بنی هاشم مایه دلگرمی و حمایتشون بوده. و به قول یکی از علمای بزرگ اهل سنت میگه اون زمان جناب ابوبکر دیگه کنار زن بچه‌شون بودن و حتی یک نمک و یک آب در شعب ابی طالب نبردن، ولی اموال و ثروت خدیجه در اختیار نبی مکرم بوده. نمیدانم جرم حضرت خدیجه سلام الله علیها چه بود. اجازه بدید من این جمله را هم خدمت عزیزان عرض کنم که بنا به نقل بعضی از مصادر که حضرت خدیجه سلام الله علیها در اون آخرین لحظاتی که از دنیا میرفت نکات ظریفی داره. من اجازه بدید گرچه فرصت هم گذشته ولی من این رکترام عرض کنم، از همه عزیزان التماس دعا دارم و انشاءالله عزیزان با نامگذاری دخترانشون به نام خدیجه سلام الله علیها و شب وفات حضرت خدیجه که فردا شبم هست، مراسمی اونهایی که در خارج از کشورم هستید، یک جلساتی بگیرید، تو مجالس میرید، برای شما عرض کنم خرمایی چیزی بگیرید ببرید، احساس کنن مردم که امشب با شبهای دیگه فرق دارد. خونتون هستید، یادی از خدیجه کنید، روایتی از خدیجه بیان کنید، قضایای حضرت خدیجه را برای بچه‌هاتون مطرح بکنید. با این کارتون یک قطره ای از اقیانوس ها خدمات حضرت خدیجه سلام الله علیها را جبران کنید. خدیجه سلام الله علیها در آخرین لحظات زندگیش وصیت میکنه، وصیتش هم جان سوزه، عرضه میدارد یا رسول الله من سه وصیت دارم، نبی مکرمم داره جلوی چشمش این گل نازنینش داره پرپر میشه. خدیجه ای که 25 سال تمام هستیش رو در اختیار پیغمبر گذاشته، آبرو و حیثیتش رو در اختیار پیغمبر گذاشته، نمیدانم نبی مکرم چه حالی داشت. گفت اولین وصیت من یا رسول الله اینه، من شاید در طول این زندگی مشترک نسبت به حق تو کوتاهی کردم، تقصیری داشتم، اولین تقاضام اینه که منو ببخشی، مورد عفو و بخشش قرار بدی. نبی مکرم فرمودن خدیجه من کوچکترین قصوری و تقصیری در طول این 25 سال از تو ندید، در خانه من خیلی خسته شدی، خیلی تلاش کردی، تمام هستیت رو در اختیار من گذاشتی. وصیت دوم من یا رسول الله دخترم فاطمه کوچیکه، مراقبش باشی، مبادا زنان قریش سیلی به صورت او بزنن، طعنه بزنن، شماتت کن. خب سومین وصیتت چیه؟ عرض کرد یا رسول الله خجالت میکشم، به دخترم فاطمه میگم، به تو میگم ادب رو نگاه کن، معرفت رو نگاه کن، تمام ثروتش رو در اختیار پیغمبر گذاشته. خب چی میخواد بگه خجالت میکشه؟ نبی مکرم رفت بیرون، خدیجه کبرا دخترش را که ظاهراً 4-5 سال بیشتر نداره، گفت فاطمه جان شب اول کار خیلی سخت، می‌ترسم، به بابات بگو اون پیرهنی که به هنگام وحی در تنش بوده او را چطره. اون پیرهنی که به هنگام وحی در تن او بوده به عنوان کفن من قرار بده. خب بابا خدیجه چی میخواد؟ آدم وقتی وصیت نامه رو میخواندم تصور میکنه یک مسئله خیلی مهمی میخواد از پیغمبر تقاضا کنه، خجالت میکشه، یک پیرهن از پیغمبر میخواد در برابر اون همه ثروتی که در اختیار نبی مکرم قرار داد. رسول اکرم پیرهنش رو از تنش درآورد، داد به فاطمه زهرا، زهرا جان این رو بده به مادرت خدیجه. خدیجه از دنیا رفت، نبی مکرم مشغوله غسل حضرت خدیجه و او را خواست کفن کنه، جبرئیل نازل شد. عرض داشت: یا رسول الله، خدای عالم می‌فرماید خدیجه تمام ثروتش رو برای نشر دین من در اختیار تو قرار داد، از لباس‌های بهشتی، از پارچه‌های بهشتی خدای عالم دستور داده کفن برای خدیجه بیاورد، ولذا خدیجه کبرا را با لباس‌های بهشتی کفن کرد، او را تشییع کرد، در قبرستان ابو طالب دفن کرد. برگشت خانه، دید حضرت زهرا، این دختر 4-5 ساله، داره بال بال میزن، هی دور بابا میگرده، میگه یا امه، این امه، بابا مادرم کجاست، مادرم کجاست؟ رسول اکرم پاسخی نداره. جبرئیل نازل شد: یا رسول الله، به زهرا بگو، به زهرا سلام برسان و بگو مادرت فاطمه، حضرت خدیجه در بهشت برین، در کنار حضرت مریم، در کنار حضرت عایسه آسیه، در کنار حضرت حوا. وقتی این بشارت بهشتی را نبی مکرم به حضرت زهرا داد، قلب کوچیک این نازنینه آرام شد، گفت: الله و السلام و منه السلام و الیه یعود السلام، صلی الله علیک یا مولاتنا یا خدیجتا.
بروض المصطفى تسهو وتستاف أريجه، ففخر النون نون نسوة الكبرى خديجة، حوت من صلبه تفاحة الخلد البهيجة، فكانت فاطم خير النساء نعم النتيجة.
أدت أمره
صانت سره، شدت أزره واست صبره، وفي مبعثه الميمون أولى المؤمنات، وقامت خلفه والمرتضى حين الصلاة.
الله مصطفى زوج المصطفى، سرك شفاء
بطاها، آمنت طوعا وقد نالت مقاما، كأولى سيدات الدين من يوم استقاما، فمن قبل قباء ثبتت فيه قواما، وكم أقرأ غاطاها عن الله السلاما،
من دون الملا نالت منزلا
في الشأن على من رب العلا، لذا الله اشتباغا زوج طاغا في الجنان، فذي أم الهدى بنت الندى فخر الزمان.
الله مصطفى زوج المصطفى، سرك شفاء
بما نالته من قدر نساء الأرض حارت، وعن كل الورى في خدر طاغ قد توارت، فدي أفضلها الفطر إليها قد أشارت كفاها أنها بالدين أم الدين صارت
نور في الدجا
تهدي للنجا من كان ارتجى منها ترجى غدت في الفضل أولى أمهات المؤمنين بتشريف لها من أمر رب العالمين
المصطفى زوج المصطفى سر الكشفاء
سلام و درود خدا و ملائکه بر روح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. چقدر زیبا استاد بیان فرمودن از حمایت‌های مادی و معنوی حضرت خدیجه در طی 25 سال در زمان حیاتشون همسری رو انتخاب نکردند و سلام میفرسته خداوند متعال و جبرئیل بر حضرت خدیجه، بشارت به بهشت میده هم خداوند هم پیامبر برای وجود مقدسه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، با فضیلت ترین زنان اهل بهشت هست و همیشه پیغمبر یاد میکردن از حضرت خدیجه بعد از رحلتشون، به حدی که از دوستان حضرت خدیجه هم یاد میکردن و برای دوستانشون هدیه میدادن و پیغمبر فرمود وقتی خدیجه من رو تأیید کرد که دیگران من رو تکذیب کردن و وقتی به من ایمان آورد که دیگران ایمان رو نپذیرفتند و کفر ورزیدن. اینها برخی از فضائل حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، مادر همه مؤمنین، مادر ما هم میشه، ما هم میتونیم این بانوی با کرامت و بزرگوار رو مادر صدا بزنیم. من میخوام یک طرحی رو عرض بکنم. بنا داشتم این طرح رو در شب رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مطرح بکنن، اما به دلیل اینکه بحث اون امشب اختصاص پیدا کرد به حضرت خدیجه، میخوام یک طرحی رو بدم، یک پیشنهادی رو بدم. من خواهش میکنم از بیننده های عزیز و ارجمندمون یک عنایت ویژه داشته باشن. اگرم دوست داشتن حتی میتونن این رو به صورت کلیپ در بیارن و در امشب و فردا شب این رو پخش بکنن تا یک به قول استاد قطره ای از اقیانوس فضائل و الطاف حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو ما بتونیم جبران بکنیم. خب من دیدم که بعضی ها تلاش میکنن، کوشش میکنن، طرحهایی رو میدن این که بچه هاشون رو به نام حضرت خدیجه بگذارن. خب بعضی ها این کار میکنن، اما خب متاسفانه اغلب این کار رو نمیکنن. من حتی یادم هست که اخیراً یک تعدیدم داده بودن در حرم کریمه اهل بیت کسانی که نامشون خدیجه هست و زیر 20 سال مثلا پلاک طلایی رو آماده کرده بودن که هدیه بدن، اما خب این کمتر این اتفاق میفته. اما من میخوام یک پیشنهادی رو بدم که هیچ هزینه ای نداره، هیچ کاری نداره. ما برای این که در خانواده هامون، در فامیلمون، در بستگانمون نام حضرت خدیجه رو زنده بکنیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم یکی از کارها این هست، حالا علاوه بر این که ما مراسم میگیریم، مجلس میگیریم در شب دهم ماه رمضان، اما این کار رو هم میتونیم بکنیم. بیاید اگر در خانه دختری دارید یا اگر در خانه بانویی هست، چه واسه ممکنه بعضی از خانه ها دختری نباشه، چه دختر کوچیک چه دختر بزرگ، چه در هر سن و سالی، بیایم روز رحلت حضرت خدیجه اون رو خدیجه صدا بزنیم. این کاری که میتونیم بکنیم، نام حضرت خدیجه رو زنده بکنیم در خانواده هامون. من مطهره 4 سالم رو روز رحلت حضرت خدیجه خدیجه صدا بزنم. یک روز بچه رو به اسم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صدا بزنیم. بعضی وقتا گذاشتن نام یه مقدار شاید سخت باشه، شاید نپذیرن، شاید بگن مثلا حالا بهانه هایی که گاهی میارن، اما این که کاری نداره. حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که اون روز رو اگر در خانه دختری داریم، حالا دختر کوچیک هست، دختر بزرگ هست، اگه دختری نداریم، بانویی که در اون خانه وجود داره، روز رحلت حضرت خدیجه شنبه‌ای که در پیش رو داریم، روز دهم ماه مبارک رمضان رو، اون روز اون بچه رو یا اون خانم رو یا اون بانو رو خدیجه صدا بزنیم. این تنها کاری که میتونیم بکنیم، نام حضرت خدیجه رو در خونه هامون، در خانوادهمون زنده نگه داریم. بسم الله. همین الان هم میتونید شما نظرتون رو از طریق پیام کوتاه برنامه ما به ما انتقال بدید. من خیلی خوشحال میشم. ازتون هم خواهش میکنم این پیشنهاد من رو فکر بکنید روش. اگر تا پایان برنامه تقریبا 20 دقیقه فرصت داریم، 25 دقیقه که فرصت داریم، همین الان برای ما پیامک بدید. اگر دختر خانمی در خانه دارید که میخواهید اون روز نامش رو خدیجه صدا بزنید، یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم و نام این بانوی بزرگوار رو زنده بکنیم این کار هست که انشالله اگر بتونیم در فضاهای مجازی جاهای دیگه هم حداقل تبلیغ بکنیم و روز رحلت حضرت خدیجه دختر خانه رو، بانوی خانه رو خدیجه صدا بزنیم تا نام حضرت خدیجه اینقدر هم غریب و مظلوم در خانه های ما نباشه. پس منتظر پیامکاتون هستم، چه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن و چه عزیزانی که در خارج از کشور همراهی میکنن برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت رو. ما فرصتمون خیلی زیاد نیست، حالا ببینیم چقدر فرصت میشه تا تلفن های عزیزان بینندمون رو دریافت بکنیم. فقط خواهشام اینه که مختصر و مفید صحبت بکنن عزیزانمون که بتونیم تلفن های بیشتری رو در همین مدت پخش بکنیم. از دوستان خوبم اتاق فرمانم خواهش میکنم که مرتب پیامک ها به دست من برسونن تا من هم به خدمت شما دوستان بیننده انتقال بدم. جناب آقای عبدالحمید از ایران شهر از عزیزان اهل سنت ما هستند و اولین بیننده امشب ما. جناب آقای عبدالحمید سلام به شما.
سلام خدمت سید بزرگوار و حضرت آیت الله قزوینی و از تشکر دارم از این پیشنهادتون که شما دادین راجع به این که فرزندمون رو، دخترمون رو در اون روز خدیجه صدا بزنیم. ما در خانواده خودمون خواهرای داریم ولی یکی از خواهران من اسمش خدیجه است. به نام این بانوی بزرگ اسلام مزین شده اسمش. یکی از خواهران. بعد خدمت آجرا عرض دارم خدمت شما و همه بینندگان، پیشا پیش رحلت بزرگ بانوی اسلام را هم تکریت عرض می کنم و عرضم به حضور شما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازواج متحرات بسیاری داشتن. بر ما پوشیده نیست، بر هیچ کس پوشیده نیست، کسانی که اسلام رو میدونن از اسلام بویی بردن که حضرت خدیجه الکبرا چه زحماتی و چه کارهایی برای اسلام و پیامبر اکرم انجام دادن. اینجا یه سوالی من مطرح میکنم از خدمت حضرت عالی آقا که آیا حضرت خدیجه ام المؤمنین هستن؟ درسته بر هیچ کس هم پوشیده نیست و بر منکر لعنت، هر کس منکر این باشه که حضرت خدیجه ام المؤمنین نیست از دایره اسلام هم خارج میشه، البته به صورتی که قبول نداشته باشه حضرت خدیجه رو.
بله.
آیا حضرت عایشه مگر ام المؤمنین حساب نمیشه از طریق از نظر شما برادران اهل تشیع؟ ام المؤمنین نیست؟
بله بفرمایید.
خب خیلی متشکریم حمید آقا عبدالحمید.
بعدم یه سوال دیگه هم داشتم.
بله بفرمایید.
رو آقای عبدالحمید عزیز. صلی الله علیه و آله. آقای عبدالحمید عزیز.
آخرین لحظات در دامان عایشه از دنیا نرفتند؟
بله.
موقع رحلت پیامبر. بسیار خوب. چش. استاد شما نکته‌ای دارید ازشون بپرسید یا خداحافظی کنید؟
ببینید جناب آقای عبدالحمید عزیز.
تشکر می‌کنم از شما.
خداحافظ شما. خداحافظ.
ایرادی نداره.
حالا انشالله استاد پاسخ خواهند داد. همین اول من هم که پیشنهاد رو دادم، خب این عزیز اهل سنتمون خلاصه اولین کسی بودن که قبول کردن پیشنهاد ما رو و شروع کردن. من فقط خواهشم اینه که اسم دختر خانمتون رو بگید و اسمی که الان دارن و اسمی که میخواید در واقع به عنوان خدیجه صدا بزنید. من سریع انشالله پیامک های شما رو خواهم خوند. چند تا از عزیزان همین ابتدای برنامه برامون پیامک دادن. 913-10-22 گفتن من دخترم رو خدیجه صدا خواهم زد. عزیزی گفتن چشم. علی آقا من نوه 2 ساله دارم، فاطمه اسمش هست اما اون روز خدیجه صدا خواهم زد. اکبرزاده از کرمان. آقای حمید آقا از سور کم گفتن که با روزه آقای قزوینی دل ما آتیش گرفت. گفتن امین هستم از خوزستان، اسم خواهرم رو به نام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا روز رحلت صدا میزنم و همچون پیامک ها داره میاد. پس ما منتظر هستیم عزیزان بیاد یک موجی ایجاد بکنیم، به هر شکلی که میتونیم این کار رو انجام بدیم. حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم این هست، البته این که مراسم عزاداری بگیریم، این که تبلیغ بکنیم، این که جایگاه حضرت خدیجه رو تشریح بکنیم برای دیگران خیلی خوب هست. همین نامگذاری در یک روز، اون هم صدا زدن بچه هامون به نام خدیجه هم فکر میکنم خالی از لطف نیست. حتما حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دست ما رو خواهد گرفت. گفتن که من دخترم نامش فاطمه است اما عباس آقای محمودی اون روز خدیجه صدا میزنم. آجا اشکالی که نداره، ایشون سوال کردن روز مثلا دخترشون فاطمه است یک روز خدیجه صدا بزنن، اشکالی که نداره.
نه اشکالی نداره، من اصلا به عنوان یک نماد احترام به حضرت خدیجه سلام الله علیها.
آقای حسین آقا از بدسند از بردسکن، ایشون هم التماس دعا گفتن و گفتن انشاءالله خدا فرزند باز بهشون عنایت بکنه. گفتن که حقیر از این پیشنهاد شما خیلی خوشحال شدم، من نام دخترم را نام خدیجه نهادم، حتی همسرم هم عرض کنم که میخوان حالا با این نام صدا بزنن، و عزیزی هم گفتن که یک صلواتی هم هدیه کنیم. چقدر نکته خوبی رو بهش اشاره کردن، به روح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یک صلواتی رو هدیه بکنیم تا انشالله تلفن بعدی هم دوستانم آماده بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله آقای، حالا پیامکاتون داره میاد، من حتما پیامکای شما رو خواهم خون. فقط خواهش میکنم اگر چنین تصمیمی رو گرفتید به ما انتقال بدید، این رو برای ما پیامک بکنید که هم اسم دختر خانمتون رو بگیم، هم اسمی که قرار هست شما در واقع در روز رحلت حضرت خدیجه صدا بزنید. اگر همسرتون تصمیم گرفتید بگید همسرم رو، اگر دخترتون دخترتون رو، یا خود خانم ها هم میتونن اعلام بکنن به ما. جناب طالبی از چهارمحال بختیاری بیننده بعدی ما هستن. آقای طالبی سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله جناب سید بزرگوار و استاد ارجمند جناب آیت الله حسینی رضوینی، سلام دارم خدمتشون.
ممنونم. دو بیننده امشب اومدن، آقای عبدالحمید و آقای طالبی، هر دو ما رو سید خطاب کردن، ما که از این لیاقت ها نداریم. دعا کنید انشالله لیاقتش رو پیدا بکنیم.
خواهش میکنم. بالاخره دوستار سادات که هستیم. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام و اولاده. خدمتتون عرض بکنم در رابطه با مسئله‌ای که الان مطرح شد، خواستم یه حالا به نوبه خودم یه تذکر کوچیکی خدمت اون عزیزان اهل سنت عرض بکنم، شاید به قول برکتی داشته باشه و به تفکر به قول وادار ما رو.
بله.
ما شاهدیم که توی قرآن اومده که اقوام گذشته وقتی پیامبران مبعوث می شدن و اینها رو به قول به راه راست هدایت می کردن، اینها یکی از بهانه هاشون این بود که ما به دین آبا و اجدادیمون هستیم و حاضر نیستیم از بت‌هایی که در واقع آبا و اجدادمون می پرستیدن دست برداریم. این رو ما میگیم تعصب، و خداوند هم به خاطر این تعصب اونها رو وعده عذاب داد، اونهایی که ایمان نیاوردن. جای دیگه توی قرآن اومده که آیا فکر کردید امتحان فقط مال امتهای گذشته است و شما امتحان نمیشید؟ من میخواستم بگم به این دوستان عزیز اهل سنت، یک مقداری با این علوم ارتباطات امروزی یک مقداری من فکر میکنم حجت تمامتر هست و دیگه جای عذر و بهونه نیست. جای خدا بین محبت خودش و محبت بت‌ها یه صحنه امتحانی فراهم میکنه و اینها رو دعوت میکنه به توحید، و اون متأثرین به این خاطر در واقع به خاطر تعصب ایمان نمیارن. حالا در رابطه با مسئله پذیرش خداوند به عنوان به قول رب العالمین، الان این بهونه کمتر وجود داره. خداوند ابزار دیگری گذاشته بین محبت اولیاش و دشمنان اولیاش رو. حالا من قصد جسارت ندارم، فقط میخوام بگم که بیاین یک مقداری بیشتر تو این زمینه تفکر بکنیم، ببینیم آیا این امتحان الهی که خدا گفته فقط مال امتهای پیشین نبوده و یقینا شما هم امتحان میشید، نمیتونه این امتحان این باشه که خداوند الان بین اولیاش و مقابل اولیاش بیاد خلاصه طرح موضوع بکنه، ببینه آیا اونهایی که واقعا دوستدار توحیدن، دوستدار تفکر الهی هستن، اینها کدوم رو انتخاب میکنن، و دقیقا این همون صحنه در واقع درست بشه برای امتحان امتها. حالا به قول عرض من این بود و افتخار دارم که همکلام حضرت استاد بشم که خیلی ازشون بهره بردیم. یعنی ما واقعا خودمون میگیم شیعه شناسنامه‌ای بودیم، شیعه در واقع الان دیگه من ادعا میکنم، خودم پیش خودم میگم من اگر شیعه زاده هم نبودم با این تفکر امروزی یقینا مذهب تشیع رو انتخاب میکردم.
سلامت باشید آقای طالبی عزیز، خدا به شما خیر بده. ممنونم از تماس شما، باهاتون خداحافظی میکنیم و انشالله که موفق باشید. سلامت باشید، خدا نگهدارتون. ماشاءالله به عزیزانی که دارن همچنان برای ما پیامک میدن، و از اینکه این عشق و ارادت و محبت به حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا دارن نشون میدن، بانویی که مادر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، بانویی که به عنوان کوثر هست و حضرت خدیجه که با فضیلت ترین زنان اهل بهشت هست. گفتن که من هم فرزندم و هم مادرم رو خدیجه صدا میزنم به احترام حضرت خدیجه. دوره عزیز دیگه گفتن من مادرم فاطمه هست، آقا محسن از گرگان، مادرم رو خدیجه، دختر 4 ساله دارم به نام سارینا، همین الان خدیجه صداش میزنم. گفتن که ملکی هستم، من 2 تا دختر دارم، یکی سهیلا یکی سمیرا، جفتشون رو خدیجه صدا میزنم. بعد گفتن که دختر برادرم اسمش خدیجه است و به این نام افتخار میکنم. احسن به شما این نامگذاری ها باعث حتما روز قیامت، چرا که میدونید در روز قیامت انسان ها رو با اسم کوچیک صدا میزنن، اونجاست که خب ممکنه یه وقتی باعث شرمندگی بشه. گفتم دخترم فاطمه هست، منم خدیجه صدا میزنم. آقای شریفی از ماسال، حسن از سیرجان، گفتن که اسم دخترم ستایشه ولی به عشق ام المؤمنین خدیجه اسمش رو عوض میکنم به نام خدیجه. حالا انشالله که امکانش هم باشه برایشون، گفتن اگر ثبت احوال بپذیره. عزیز بزرگواری اسم همسرشون رو آوردن و گفتن که من هم ایشون رو از همین امروز نامش رو تغییر دادم به نام خدیجه دیگه، حالا باید با رضایت خودشون انشالله باشه. آقا مهدی از عرض کنم که از اصفهان هم باز دوباره پیامک دادن. سید زینب یکی دیگه از عزیزان بیننده ما هستن که باز از وحدت تهران، ایشون هم نامگذاری کردن. حالا اینکه به ما گفتن چرا میگید سخته، به این خاطر که بعضی خب حالا خانواده ها نمیگذارن اینکه نام فرزندانشون رو، اما این کاری که ما پیشنهاد دادیم شاید امکان پذیرتر باشه که یک روز در واقع بچه ها رو به نام خدیجه صدا بزنن. استاد، آقای عبدالحمید 2 سوال مطرح کرده بودن، حالا این رو هم از فرصت استفاده کنیم. بحث عایشه گفتن مگر ام المؤمنین نیست؟ البته ما که چنین چیزی رو در جا بیان نکردیم.
ببینید ما بارها گفتیم در اینجا بر این که تمام زنان نبی مکرم، حتی قتیله‌ای که مرتد شد، به مجرد این که به عقد نبی مکرم در آمد ما ام المؤمنین میدانیم. حالا کاری با این برای شما عرض کنم، شبکه های انگلیسی و آمریکایی نداریم، چه یا وسرایی هایی میکنن چه غلط هایی میکنن، ما با اینها ما کار نداریم. متاسفانه امروز الان در این شبکه های وهابی اینها را ملاک قضاوت شیعه قرار دادن، مثلا در این شبکه های عربی. من فرصت هست توی ماه رمضان میبینم، تصور میکنن که فرض این یاسر الحبیب و نمیدونم اون شیخ افغانی نظرشون نظر شیعه است. نه عزیز من، نه تنها نظر شیعه نیست، بلکه مراجع ازام تقلید هر دو شبکه را شبکه شیطانی نامیدند. همونطوری که ما شبکه های وهابی را شیطانی می نامیم، این شبکه هایی که به نام اهل بیت به نام شیعه هست، اینا را ما شبکه شیطانی می نامیم. یعنی هر شبکه ای که اختلاف انداز باشد، امروز این اختلاف شیعه و سنی را بخواد دامن بزند، این شبکه شبکه شیطانی و ابلیسیه. یا من این جمله را بگم، بعضی از این آقایان از سید کمال حیدری مطالبی رو نقل میکنن. سید کمال حیدری نه مرجع تقلید، نه مجتهد، نه مقلد داره. حالا بعضی هم داره، ما کاری نداره مگر کسی تشخیص داده چی است، ولی نظراتیشون نظر شیعه نیست. نظر شیعه امروز از زبان حضرت آیت الله العظمى سیستانی، آیت الله العظمى وحید و خراسانی، آیت الله العظمى مکارم شیرازی، آیت الله العظمى صافی، اینها نظرشون نظر شیعه است. اینها اگر مطالبی گفتند اونجا ما یا قبول میکنیم یا حاضر به پاسخگویی هستیم.
بله.
و اینهایی که من نام بردم همه مترود مراجع هستند. نکته دیگر هم آقای عبدالحمید و همه عزیزان اهل سنت، یک افتخاری که شیعه دارد این رو دیگر مذاهب ندارند، تقلید از مرده را شیعه باطل میدانه. یعنی یک مجتهدی که 50 سال قبل از دنیا رفته نمیشه از او تقلید کرد، تا چه رسد که 1000 سال قبل.
فرد شیخ مفید فرمایشی گفته، علامه مجلسی علامه علی فرمایشی گفته، در عصر خودش برای مقلدینش حجت بوده، ولی الان برای شیعیان معاصر نظر مراجع فعلی حجته.
حالا البته بحث بقای برمیت رو داریم که
بله، بقای کسی که از مجتهدی تقلید کرده، مرجع تقلیدش از دنیا رفته میتونه، ولی ابتداعا از میت تقلید کردن مطلقا باطله.
همین رو تاکید دارم.
بله، تقلید ابتدایی از میت باطله. ما نظرمون اینه، آقایان میان از این کتاب ها و غیره یک سری روایات ضعیف، روایات برای شما عرض کنم نادرست رو مطرح، ولذا آقای عبدالحمید عزیز ما تمام زنان پیغمبر رو ام المؤمنین میدانیم طبق آیه قرآن، یعنی چیز اضافه ما نیاوردیم. قرآن میگه و از واجو ماتم، کسی بخواد این کار بکنه قرآن رو این کار کرده. ما که نمیتونیم بیان بگیم آقا پس مادامی که نبی مکرم یک زنی را حتی اگر طلاقم داده باشد، آیا بعد از طلاق پیغمبر ام المؤمنین اطلاق میشه؟ اون بحث جداییه. ولی به مجرد این که در حواله نکاح پیغمبر درآمد شد ام المؤمنین. این یک مسئله. نکته دومی که آقای عبدالحمید آوردن، مگر پیغمبر اکرم در دامن عایشه از دنیا نرفته؟ بله. برادر بزرگوارم، من الان دو تا روایت نقل می کنم.
وقتمون خیلی کمه.
بله، قضاوت را هم به خود جناب عالی واگذار می کنم. دوستان مانیتور من محبت کنن. این کتاب مسند احمد جلد ششم صفحه 274 که عایشه میگه پیغمبر اکرم خلاصه بین سینه و حلق من از دنیا رفت، اون وقتی که نوبت من بود و ظلم نکردم، و من صفحی و حداثت سنی، به خاطر سفیه بودن من و سن کوچیک من این بود، پیغمبر در دامن من از دنیا رفت. خب ببین عزیز من، خود عایشه میگه به خاطر سفیه بودن من و کم سن بودن من، پیغمبر در دامن من از دنیا رفت و بعد برداشتم سر پیغمبر رو بر متکا گذاشتم، شروع کردم به سینه زنی با زنها و عذر بوبتی محکم به صورتم میکوبیدم. خب آیا این رو شما اول روایت من صفحی و حداثت سنی رو قبول داری آقای عبدالحمید؟ و این که قمت التدم مع النساء، سینه می زدیم و به صورتمون می زدیم، اینم قبول دارید یا ندارید؟ اگر قبول دارید هر دو را ما کار نداریم. و اما عبارت دیگر، این شرح صحیح بخاری است مال عمدة القاری جلد 18 صفحه 71. ببین برادر عزیزم، این روایت اولا در طبقات ابن سعد هست که عروه میگه عایشه میگه برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم از دنیا رفت در دامن من. ابن عباس گفت اتوقل، اصلا این عقلانیه؟ اصلا این عقل قبول میکنه که پیغمبر در دامن همسر جوان 18 سالش از دنیا بره؟ والله به خدا سوگند پیغمبر از دنیا رفت در حالی که به سینه علی تکیه داده بود، علی او را غسل داد. ببینید برادر من، میگه والله،
قسم جلاله،
قسم جلاله میخورد. بعد آقای عینی متوفای 855 این روایت رو میاره از ابن عباس، میگه والله پیغمبر از دنیا رفت بر سینه علی تکیه داده بود، او پیغمبر رو غسل داد و برادرش فضل و پدر من جد من حاضر بودن. بعد حاکم نیشابوری هم میگه از خود علی علیه السلام میگه اسندت رسول الله الی صدری، پیغمبر را به سینم چسباندم، فسالت نفسه، جان پیغمبر به ملأ اعلی پیوست. بعد باز از حدیث ام سلمه رضی الله عنها پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب آخرین کسی بود با پیغمبر بود و پیغمبر داشت اسرار مگو را به علی ابن ابی طالب میگفت تا در اون حال وفوه علافی، دهن پیغمبر در دهن علی بود و ثم قبض پیغمبر از دنیا رفت. دهن پیغمبر در دهن علی داشت اسرار به پیغمبر میگفت، از دنیا رفت. و بعد از خود عایشه هم نقل میکنه همین روایت را و دیگه بینید اشکالی هم نمیکنه. آقا روایت ضعیفه چی هست؟ میره حدیث شماره 4451. خب آقا عبدالحمید عزیز بزرگوار، قضاوت به خود حضرت عالی، من هیچی نمیگم.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد، خیلی ممنونم از شما عزیزان بیننده که دارید لبیک میگید به این پیشنهادی که مطرح شد. حداقل یک روز ما دخترانمون رو، حالا یا بانوان خانه رو خدیجه صدا بزنیم. خانم حکیمی گفتن پارسال که حضرت استاد در خصوص حضرت خدیجه صحبت کردن، همون فردا من رفتم ثبت احوال و اسمم رو عوض کردم به نام خدیجه حکیمی نامگذاری کردن از سال گذشته. ایشون عرض کنم که عزیز دیگه گفتن که من تمام زنان خانه ام را، اهم از مادر و همسر و دختر و عروسم را، خدیجه صدا خواهم زد. عرض کنم که عباسعلی توکلیان گفتن من دخترم آتناس خدیجه صدا میزنم. عزیز دیگه گفتن که ناب خانمشون رو آوردن، گفتن مریم خانم هست و دخترشون هم محشاد، و گفتن هر دوتاشون رو آقای عسکری از شاهینشهر گفتن خدیجه صدا میزنن. گفتن من دخترم نام یکی از دخترانشون تکتوم هست و تو این چند روز گفتن نامش رو خدیجه صدا میزنم تا بتونم با این وسیله گوشه ای از زحمات حضرت خدیجه رو جبران کنم. آقای حقیقی از زابل، آقای ابوالحسنی از آباده گفتن که همسرشون رو خدیجه صدا میزنن. گفتن دخترم زهراس، عزیز دیگه ای، علیرضا زهروند از همدان، دخترشون نامش زهراست و گفتن خدیجه صدا میزنن و صد تا صلوات هم هدیه میکنن به روح پاک حضرت خدیجه. و ماشاءالله اینقدر زیاده گفتن چشم، من اسم دخترم سمانه است، اون روز خدیجه صدا میزنم. احمد سرچایی از مشهد امام رضا، خوشه به حالتون که تو حرم امام رضا هستید، حتما اونجا تو حرم امام رضا برای ما هم دعا بکنید. گفتن من آرزو داشتم که دختری داشته باشم و به اسم حضرت خدیجه اسمش رو بگذارم خدیجه. الهی که خدا به حق حضرت خدیجه کبرا، فاطمه خدیجه کبرا، حضرت ام المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به شما فرزند عنایت بکنه و دختر عنایت بکنه. احمد آقا از کرمان که گفتن اگر داشتم دختر حتما اسمش رو میگذاشتم خدیجه. گفتن از زحمات کلی دستم در کار شبکه ولایت، خصوصا حضرت آیت الله قزوینی، تشکر میکنم. گفتم برای علمای اسلام در سحرهای ماه مبارک رمضان هم بسیار دعا بکنید، هم حضرت استاد هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی. و گفتن ارادتمند آقا پیام از تهران. و خیلی از دوستان عزیز دیگه ای که لطف کردند و همراهی کردند، من ازتون خواهش میکنم برای اینکه ما بتونیم قدری از قربت و مظلومیت حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو در بیاریم از این قربت و جبران بکنیم، انشاءالله با این کار تلاش بکنیم، کوشش بکنیم به فامیل و اطرافیان بگیم حداقل یک روز از نام حضرت خدیجه در خانه های ما، در محل ما، در زندگی ما زنده بشه. من مطمئنم که برکتش رو خواهید دید. استاد اگر نکته‌ای هست بفهمید و الله که دعا بکنید.
من واقعا این عشق و علاقه مردم به حضرت خدیجه سلام الله علیه را واقعا من تشکر میکنم به نوبه خودم و از این که خون حضرت خدیجه در رگهای ما در جریان هست و بین افتخار میکنم. و من فقط یک نکته‌ای رو از زبان همه بینندگان، جناب آقای رشیدی ما بعد از صحبت‌های ما اومد به زور دست منو گرفت بوسید، گفت از طرف همه بینندگان من دارم، خلاصه بینندگان اینجا خلاصه وکیل مدافع دارن،
بله
خدا خیرشون بده، ولی من میخوام از طرف همه بینندگان عزیز از زبان حضرت زهرا یک دوتا جملهی بگم. مادر سلام، حال غریبت چگونه است؟ مادر بگو که رنج مصیبت چگونه است؟ مادر جواب فاطمه را لااقل بده، یا لااقل به دختر خود هم عجل بده. اینجا که مکه است، مدینه چگونه است؟
جریان میخ آن در و سینه چگونه است. اینجا بهانه نیست، مدینه بهانه است. آنجا جواب گریه من تازیانه است. مکه اگرچه طعنه زخم زبان زدن، آنجا به دسته های علی ریسمان زدم. مکه اگر چه در به روی خیش بسته اند، اما مدینه پهلوی من را شکسته اند. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی خدیجه کبرا، از سیدات نساء اهل الجنه سوگند می دهیم فرج مولای ما ولی عصر هر چه سریتر نزدیک بگردان. از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما. مقدمات ظهورش به قلب شکسته مادرش زهرا و جدش خدیجه کبرا سریعا فراهم بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. ما را از شهدای در رکاب آن حضرت قرار بده. خدا به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا عزیزان ما در یمن، در سوریه، در عراق، در بحرین، در سعودی، میانمار، در هر کجای عالم گرفتارن. خدا به آبروی خدیجه کبرا رفع گرفتاری از همه آنها بفرما. بر همه بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر، شفای عاجل کرم فرما. حوائج حاجتمندان، حوائج ما، حوائج دستن در کاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران عزیز، خدا به حق محمد و آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به پایان برنامه امامت و ولایت رسیدیم و فردا هم جمعه و روزی است که متعلق به وجود مقدس آقامون امام زمان علیه السلام هست. آن سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگه دارد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن.